بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وقت اختلال نظام فرمودن آیا احتیاط نیست یا احتیاط هست؟ ولی حسن ندارد. مرحوم مشکینی فرمودن اغرب اینه که احتیاط نیست. خودشون دلیلی بیان کردن و بعد رسیدیم به دلیلی که از دیگران بیان کردن. فرمودن احتیاط اتیان ما یحتمل طلبه الفعلی، و در جایی که اختلال نظام باشد این احتیاط مبغوض است و مطلوب فعلی نیست، از خود احتیاط نیست. مرحوم مشکینی می‌فرمایند این حرف درست نیست. شاهد این که درست نیست اینه که احتیاط قبلا گفتیم تئوری هست، حتی در جایی که حجت شرعیه داشته باشیم بر عدم لزوم اون فعل یا اصل شرعی و نقلی داشته باشیم، چه این که حجت شرعی و این اصل نقلی و شرعی یک وجه مشترک دارن، و اون اینه که نفی میکنن فعلیت حتمیه را، میگن بالفعل بر تو لازم نیست، در این حالی که نفی میکنن فعلیت را باز میبینیم احتیاط جایزه. و قبلا هم اثبات کردیم که حسن احتیاط اطلاق دارد، حتی موارد وجود حجت را هم شامله. مقصود مرحوم مشکینی اینه که سلب موضوع که نفی احتیاط باشد با اون بیانی که ما و تعریفی که ما کردیم درسته بر احتیاط. گفتیم احتیاط اتیان ما یحتمل کونه محبوبا ذاتا مع القطع به عدم مبغوضیته فعلا. طبق این تعریف در فرض بحث ما خود احتیاط نیست، اما این تعریفی که حالا نقل کردیم احتیاط رو نفی نمی کند. شاهد این که نفی نمی کند اینه که در جایی که ما حجت داریم یا اصل شرعی داریم برای این که تکلیف ملزم نیست و لازم نیست، در این حال احتیاط جایزه. پس نتیجه این شد که کسانی که می فرماین اندل اختلال احتیاط نیست، نه این که احتیاط هست و حسن ندارد، و این بیانی که از مشکینی نقل شد استدلال فرموده. کسانی که فرمودن احتیاط هست ولی حسن ندارد، اونا این جور استدلال کرده هم. نه اصل مطلب این بود که جایی که اختلال نظام لازم میاد بر اثر احتیاط، اگر اختلال نظام لازم آمد اینجا بلا اشکال جای احتیاط نیست. جای احتیاط که نیست یعنی خود احتیاط نیست، ولذا جای احتیاط نیست یا احتیاط ممکنه حسن ندارد. اصل بحث این بود. فرمودن جا دو قوله، بعضی میگن اندل اختلال خود احتیاط نیست و بعضی میگن احتیاط هست ولی حسن ندارد. مرقوم مشکینی طبق تعریفی که برای احتیاط بیان کردن فرمودن خود احتیاط نیست، چون که احتیاط معناش داره دو بخش بود، یکی یحتمل کونه محبوبا ذاتا، دوم قطع به این که مبغوض نیست و در جای اختلال نظام یقین داریم که مبغوضه، پس بنابراین خود احتیاط نیست. حالا کسانی که فرمودن احتیاط هست ولی این حسن ندارد، اونا اینجور استدلال کردن که فرمودن احتیاط عبارت است از اتیان ما یحتمل کونه مشتملن علی المصلحه. احتیاط اتیان چیزیست که محتمل است که دارای مصلحت باشد، در جای یک شبهه وجوبیه باشد، یا احتیاط ترک چیزی هست که محتمل است که دارای مفسده باشد. و این معنا که احتیاط اینجور معنا کردیم در مورد اختلال ثابته. در وقت اختلال نظام باز ما در این حالی که اختلال نظام هست احتمال بدیم که اگر احتیاط کردیم یه چیزی ملاک چیز عائد ما بشه مثلا، یا اگر ترک کردیم از مقصد فرار کرده باشیم، پس خود احتیاط صدق می کند ولی این احتیاط حسن ندارد، چی این که حسن احتیاط با مقبوضیت فعلیه که شارع راضی نیست جمعش ممکن نیست. اون وقت مرحوم مشکینی از این استدلال به همون تعریفی که خودشون برای احتیاط بیان کردن جواب میدن که در اون حاشیهشون صفحه 203 مفصل بیان شد و انشاءالله مراجعه کنیم. پس نتیجه این شد که اگر احتیاط عبارت باشد از اتیان چیزی که ممکن است داره این مصلحت باشد، اگر اینجور معنا کردیم اندل اختلال احتیاط هست ولی حسن ندارد، و اما اگر احتیاط اونجوری که مرحوم مشکینی معنا کرده معنا کردیم اصلا خود احتیاط نخواهد، این هم خواسته. اما جهت چارون که کیفیت احتیاط با چه بدانی باید احتیاط کرد وظیفه چیست که انشاءالله روز شنبه اگر زنده بودیم صلوات فرستید. ارز کنم که قرار بود که چهارشنبه و حدیثی از این آداب معاشرت بیان بشه. حدیثی که مود در نظر گرفتیم ارز کنم در اون ادب سوم کیفیت معاشرت با اصناف اخوان، میرسد بینجا یونس بن عبدالرحمن عن ابی جعفر الثانی علیه السلام قال قام الى امير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصره ف فقال اخبرنا عن الاخوان. یه فردی که اهل بصره بود خدمت حضرت بود حرکت کرد و عرض کرد اخبرنا عن الاخوان، از برادران به ما اخبار کنید، یعنی بشه هر کسی رو ما برادر فرض کنیم باش تماس بگیریم یا نه. فقاله امام فرمود الاخوان و سنفان، اخوان و سغه و اخوان و مکاشره. حالا بودن ما در اسلام دو سنف برادر داریم، یکی برادر سغه یکی هم مکاشره. اما اخوان و سغه فهم کالکف و الجناح و الاهل و المال، فاذا کنت من اخیک على سغتین فابذل له مالک و یدک و صاف من صافاه و عاد من عاداه وقتم سره و اعنه و اظهر منه الحسنه. فرمودن که اخوان سقه اخوانی هست که اینا به منزله دست انسان با بازوی انسان اهل و مال انسان هسته، و اگر یه همچه برادری داشتیم به این برادر بذل و بخشش بکن و مساعدت کن با مال خودت با دست خودت، و صاف من صافا با صفا باش با کسی که با این برادرت دوست و باصفا هست، و عاد من عادا دشمن بدار اونی رو که این شخص دشمن دارد، وقتم سر رهون اگر بر اسرار و مطلع هستی سرش رو افشا نکن، و اینها و به او کمک کن و اظهر منه الحسنه، صفات خوبی که درش هست بیان کن. بعدم حضرت فرمود و علم ایها السائل انهم اعز من الکبریت الاحمر. برادر سقه اینجور شخصی است، ولی بدان که اینها بسیار کم پیدا میشه. کبریت احمر در اون زمان چیزی بوده خیلی کم بوده، این اعز از کبریت احمر. و اما اخوان المکاشره، مکاشره لغت چه نگاه نکنه که معنی چیه. خب از اخوان سقه معلوم میشه یعنی برادر مثلا غیر واقعی در حقیقت، که به ظاهر اظهار برادری و تملق میکنه و در باطن نیست. و اما اخوان المکاشره فانک تصیب منهم لذتک فلا تقطعن ذلک منهم ولا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم و ابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان. اما اون اخوان مکاشره کسی است که تصیب منهم لذتی که، یعنی در برخورد اون، خب لا محاله برخورد دوستت هست بهش برخورد کردین یه مقدار خوشحال میشین، از اون خوشحالی که در برخورد با او دارین این نصیبت رو درک کن. فلا تقطعن نزالک منهم، از اینها قطع رابطه نکن، ولی لا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، بیشتر از همین لذت ظاهری و سبح الله مساکم الله که هست بیشتر از این انتظار نداشته باش. و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان، در برابر برخورده با اینها اون چه به تو میدهن تو هم بونا بود. اونا در ظاهر با شیرین زبانی با تو حرف میزنن، با صورت باز با تو برخورد میکنن، تو هم همین جور باش، بیشتر از این دیگه به اونها اعتماد نکن که اگر اعتماد کردیم ممکنه کلاهت پس معرکه به صلاح بمانم. خب حالا بازم صلوات فرستی. بله مکاشره تشویش را به چی؟ بسا خیلی متبلغن به صلاح شاپورسی زیاد میکنن. بله وزنگو بالاخره خوب در صورت. پس نتیجه این شد که اخوان سقک خیلی کمن و اگر کسی یه همچه دوستی داشت باید قدر اون رو بدانه، واقعا دست از او بر نداره. و اما اخوان مکاشره که خیلی زیادن از اون هم نباید قطع رابطه بکنن، با اونا رابطه داشته باشه، همین سرزبانی به سر همون سبک مولا مساکم الله و مثل همونا برخورد کنن. بیشتر از این اگر با اونا برخورد کرد و اسرارش به اونا گفت ممکنه هزار یک مشکل بر انسان درست کنه. عرض کنم که فردا سالگرد درگذشت مرحوم حاجی حسن قمی است، همین آقای قمی مشهد که خانه‌شون اینجا هست. ایشون خیال بکنم آقای قمی شما یادتون ازشون نیست، دارم آقای قمی یه فرد خیلی انقلابی سرسختی بود، خانواده بسیار محترم، پسر حاج حسین قمی در 12 تا هم برادر داشتشون، همشون از فضلا بودن. ولی خیال میکنم بر اثر برخورد با همین اخوان مکاشره، همین دوره برای که اخوان مکاشره بودن، ایشون رو به جای سوق دادن که بالاخره یه جای خیلی خطرناکی هستید. یه وقتی ما به ما گفتن که دوره برای قمی یک عده افرادی گرفتن که الان یا کمونیستن یا شبه کمونیستن، که همچه آدمونی هستن و آقای قمی نمیدونه که اینا چکار هستن و سخت ایشان محاصره کردن. ما بعضی آقون گفتیم که از این آقای مدرسین که حالا به اینطور که شما قمی کنیم صحبت کنیم، من دور باید تو اینجوریست و بالاخره درست نیست که آقای قمی با اون عظمت که در انقلاب این همه ایشان به استرام با سراحت حرف میزد حالا خواسته بشه زاویه بگیره از نظام. خب موافقتی نشد، گفتن ما الان ما خودمان متهم میکنیم، الان شواهد داریست که هر که با آقای قمی تماس بگیره متهم بشه. خب ما رفتیم گفتیم الان لوا میبینیم هر شد شد دیگه. رفتیم خود مقدار آقای قمی و خب ایشون هم مقدار به ما علاقه داشت و خیلی هم مایل بود که ما دور برشون برم. فرمودن که این مقدار باز وقت ما رفتیم شو میخواد گلایه کردن چنین شده چنین شده چنین شده و اخبار نادرست هم که بشه میدن که باقاهای مردم و درخت هاشون کندن. اولی همچه کاری میکردن ها تحت عنوان جهاد که معلوم شده هنی شبه کمونیست ها بودن، همین باقاهای مردم و درخت هاشون میکنن، زراعت ها از بین میبودن، یک وقتی درست کرده بود اول این الان. اینا با آقای قمی که میگفتن، آقای قمی آدم صریحی بود و شروع میکرد داد فریاد کردن. این موقع از این حرفایشون گفت و بعد منم گوش کردم و گفتم حاج آقا شما معتقد هستین که اینا خلاف شرع هم؟ فرمودن خلاف شرع نیست. گفتم برای سوال کردم شما شیر نبود؟ هم بله خلاف شرع. گفتم به نظر شما اگر کسی بتواند این خلاف شرع را از بین ببره، حتی یکی از این را از بین ببره، از این سطح که موضوع یک شعر واجب است اقدام کنه یا نه؟ فرمودن بله باید اقدام کنه. باز می رفتم گفتم از بین رفتن اینا جز با دستور آقای خمینی امکان نداره، ایشون یک دستور بدن همین از بین بره. و شاید به نظر ایشون اینا خلاف شرع نیست، اول انقلاب و ایشون پیش بینی میکنن در اول انقلاب از یه قضایا هست و اینا خلاف شرع نمیدونن و راه از بین رفتن این خلاف شرع ولی یکی از اینا اینه که شما با آقای قمی تما با آقای خمینی تماس بگیرید. بعد تماس گرفتن شما با ایشون، آمدن ایشون که مشهد ممکن نیست، پس بر شما لازم از تهران برید با ایشون ملاقات کنید. اگر از این اشکالا یک رو بتونید شما اثبات کنید که شما قبول بکنه و دستور بده از بین بره، همین بر شما کافی است و بر شما واجبه که باشون ملاقات کنید. ما با همین بیانی که الان خیلی سریع گفتم ایشون ممکن چی بگه اصلا؟ گفتم شما رو اشکال وارد میدونید، فقط به دست آقای خمینی هم است، آمدن ایشون هم مشهد ممکن نیست، پس رفتن شما با تهران واجبه، چون ایشون تهران هم نمیرفتن در اصل مجبور. ایشون گفتن استخاره میگیرم. گفتم خیلی خوب. ما رفتیم و بعد حالا یک روز یا دو روز نمیدونم دیدن که زنگ دادن که استخارم خوب اومد و برم با شما هم بیه. گفتن ما اهلش نیستم. خیلی از تو ما رو دارد. گفتن نمیام بندن اهلش نیستم. شما اگر استارتاپ خوب اومد لازمونه تاشو بره ولی بنده اصلا نمیتونم بیام و موافقت نکردم. خب رفت و من این اخوان مکاشره به قول خود ما آقای قمیر به اجاق شده بودم. یه وقت ما خدمتشون بودیم، بعد دیدیم که وقتی اینجور قضایه پیش میواد ماشون تلفن نکرد که بیا کار ما میرفت، باز شروع میکرد درد دل کردن از این قضایه. بعد که نشسته بودیم صحبت میکردیم، یک کسی بود شمالی بود، مرد خیلی محترمی هم بود، خیلی ثروتمند بود، خیلی محترم بود. ایشون تقریبا همه کاری آقای قمی بود، چای می آورد. آمد گفت آقا یک کسی از تجار تهرانه میده به شما کار داره. آقای قمی فرمودن فعلا ما داریم با کسی صحبت میکنیم، بگین وقت دیگه. رفت و برگشت گفت این آقا میگه من آقا شیخان یا شیخزاده هستم. وقتی گفت آمد و آقای قمی گفت بگویتو آقا دیمه مرد خیلی محترمی، قیافه معلومه شخصیت محترمی هست. آمد نشست و خب بعد از حال احوال بعد با آقای قمی عرض کرد که آقا یادتون هست که وقتی که شما با آقای خمینی در او زندان کجا بودید و برای شما ملاقاتی آمده بود و شما دو نفر آمده بودید بیرون اتاقاتون تو اون به سلام اون حالی که بود یه میزی بود و رو میز براتون آلو آورده بودن که از این مهموناتون پذیرایی کنید، فرمودن بله یادم هست. عرض کرد که یادتون هست که من آمدم بدون سلام و علیک و اجازه از شما یک مش از اون آلوها برداشتم و دهانم انداختم و رفتم، فرمودن بله یادم هست. فرمودن دیگه فرصت نشد که من بگم شراب بدون اجازه برداشتم و فرصت نشد به شما بگم، اون محا بگو. گفت که صبح به صبح اون وقت رئیس ساواک زارن سپه بود یا ارتش بود، نصیر نامی بود، همچه چیزی بود. این صبح به صبح می آمد و ما چند نفر توی سلول بودیم، با دو نفر در سلول باز می کردن و ما رو بلند می کرد تا اون جایی که می توانست، مستم بود، مشروب می خورد، تا اون جایی که می توانست می زد ما که می افتاد رو زمین. بعد او دو نفر باز ما رو بلند می کردن، باز دو مرتبه می زد تا وقتی خودش خسته می شد باز ما رو تو سلول می تواند، باز او سلول می گرد. این صبحانی بود که ما می داد همین شخص. و یه گل از بس که من زد و عرق ریختم و خون از بدنم ریخت، از تشنگی میمردم، در آمدم که آب بخورم دیم شیر آب بستم، توالد سرویس بهداشت هم دیم شیر اونجا رو بستم، هرچی این رو اومرزم که آب بخورم آب پیدا نکردم. چشمم افتاد به آلوهای روی میز شما، لذا از تشنگی میمردم، یه مش از اون آلوها برداشتم و خوردم که از تشنگی اصلا نمیرم، از بس من زده بودم و عرق و خون از بدنم ریخته بود. خب بعد یکی تمام شد، گفت انقلاب که پیروش شد این آقا را اعدام کردن. ما رفتیم به اونجایی که دفنش کرده بودن که بهش دو سه کلمه حرف بزنم، اما او جمعیت بسیار زیادی آمدن و از این مورد این شخص این یکی رو میزدن میزداشن و بعضی هم زنجیر آوردن و با یک بطری بنزین که زنجیر پاش بیان دادن بنزین روش میزن آتش بزن و ویره بکشن روی زمین، از بس که مردم اذیت میکرد و پاسداران نمیگذارن. بعد من رفتم جلو و به پاسدار گفتم نگاه که نه من بنزین دارم و نه من زنجیر دارم، فقط میخوام دو کلمه با همین جنازه حرف بزنم و هیچ کار ندارم. اینا دیدن که ما با نه زنجیر است و نه بسیار بنزین است، گفتم خیر خوب. ما رو آوردن کنار همین بدن همین ارتش بودهی که ما رو میزد، با پام زدم به بدن این شخص، گفتم یادت هست که صبح ها میامادی چجور ما رو میزدی؟ فکر نکردی که یک روز جزای عملت این خواهد بود که هست؟ یادت هست که چی میکردی؟ همین رو گفتم دیگه. بعد عقب آمدم و ما رو بیرون آوردم. اینه با مرحوم آقای قمی ایشون گفت، حالا ما همونجا رو شسته هستیم. حالا از اینه که مرحوم آقای قمی بسیار آدم صریحی بود، یه عده دوستای قید مکاشره داشت، یک مقداری به جای انداخته بودن که تقریبا خیال میکنن زاویه با انقلاب گرفته و با اینجور اشخاص هم به اصطلاحشون در زندان رفیق و دوست شده بود که بنده خدا پیش خود ما گفت اینقدر ما رو میزدن که با دو نفر بلند میکردن باز میزدن، از تشنگی میخواستم بمیرم شیر آبادم بسته بودن، از تشنگی میمردم که از اون آلوها بدون اجازه شما برداشتم. قبل از انقلاب این مصیبت ها بود، نهایت مردم واقعا فراموش کردن. من خودم دقیقا یادمه که اون محل ما در توبرد میگن بنهنگ روستایی هست، نزدیک محل ما روستایی هست میگن فرست در انقلاب سفید شاه خواست رأی بگیره از مردم، ما تو محله ما نمیداشتم صندوق چیزی بگذارم، بردن اون صندوق برده بودن اون روستایی که بقل دست بردشته بودن. اون یک زمین هم بین دو تا روستا داشتیم و تو هم زمین ماشون کار یک شاوازی بودن. بعد دیگن که بعضی از همشهریه ما از اینجا مرن و از این روستا که رأی بدن. وقتی که برگشتن دیدم که ده انگشت اینا الوات استام خورده و اینا رأی دادن. گفتم چند تا رأی دادن؟ گفت هر نفر ده تا رأی دادن. گفتم یعنی چی؟ گفتم ما رفتیم. گفتم ده انگشت ده تا رأی دادن. حالا ما خب به نام هر که بگید پدر جده گربه و مرغان بلخواه ده تا رأی دادن. از هر نفر ما ده تا رأی گرفتم توی صندوق ریختیم ده انگشت هم زدیم. بعد از چند زن اعلام شد که بله مردم مطالبات حیدری هم مثلا به انقلاب سفید شاه فرق 10 میلیون و 21 هزار رأی از باطی به نفس خودشون دادن. این هم رأی گیری بود که ما به چشم خود ما دیدیم که برای انقلاب سفید شاه از هر نفری 10 رأی میگرفتن و بعد هم گفتن که مردم باطی به نفس خودشون به انقلاب سفید شاه رأی دادن. واقعا داستان عجیب بود و خدا زحمت کند کسانی که واقعا در راه سرنگون کردن اون نظام زحمت کشیدن دارفتن و خدا تأیید کند کسانی را که در مسیر بقای نظام حرکت میکنند. امیدوارم خداوند دارم کسانی که در این مسیر رفتن جزای خیر عنایتشون کند و کسانی که هستن موفق و منظورشون بدرد. سلام علیکم.